سطح آمادگی و میزان مقاومت ما رو بالا میبره و هزینه های تحمیلی بر دشمنان ما رو افزایش میده. در این شرایط ما میتوانیم به مرور سایه جنگ رو کم رنگ‌تر بکنیم و از طرف دیگه رفتار دولت مردان، رفتار رهبران کشور که این چنین شجاعانه، به خصوص شخص مقام معظم رهبری، رفتار سیاسی و حضور اجتماعیشون این چنین قدرتمندانه نمایش قدرت و شجاعت و شهامت از خودشون به خرج میدهند، این میتواند اطمینان قلب برای مردم به وجود بیاره و اون سایه جنگ و نگرانی روانی از وقوع جنگ رو در واقع کمرنگ‌تر بکنه.
آقای دکتر، تمام نکاتی که فرمودین خب نکات خوب و درستی بود. از این بعدش هم نگاه کنیم، خود ما در این چند وقته که آمریکا تهدید کرد، خب به هر حال نکات مختلفی درباره آمادگی کامل ایران گفتیم.
بله.
اما آیا به نظر شما لازمه که ما همچنان ما هم مثل اونها بر بحث حمله و نظام، در واقع تقابل نظامی، در حالی که ممکن اونها فقط از این حرفا مثلا ایجاد تشویش رو مد نظر قرار بدن، ما هم لازمه که خیلی درباره این مسائل صحبت کنیم توی افکار عمومی، یا نه به نظر شما ما باید عکسش رو بریم، یعنی خیلی این فضای تقابل نظامی رو برجسته نکنیم، چرا که ممکنه این مسئله روی اقتصادمون هم اثر بذاره؟
بله، ببینید جناب فرخی، ما دو سطح تحلیل داریم. یک سطح تحلیل در سطح خبرگان،
بله،
تصمیم گیران، تصمیم سازان، نیروهای نظامی، در این سطح ما یک تحلیل رو داریم. در این سطح ما باید احتمال وقوع جنگ رو قطعی بدانیم.
بله، این که درست.
و همه آمادگی های لازم رو کسب بکنیم. نیروهای ما انگشتشون روی ماشه باشه.
بله.
از یک غافلگیری مجدد پرهیز بکنن. اما یه سطح تحلیل عمومی هم داریم. توده های مردم، عموم مردم عملا برای جنگ های امروزی به جز وحدت و یک پارچگی و انسجام ملی عملا کاری ازشون بر نمیاد در شرایط جنگ های مدرن فعلی. لذا این دامن زدن به احتمال وقوع جنگ و دامن زدن به خطر وقوع جنگ خیلی در سطح عموم موضوعیت نداره
و دلیلی هم نداره دیگه، فقط تشویش ایجاد میکنه.
بله، فقط تشویش ایجاد میکنه. توده های مردم در جنگ های مدرن امروز حداقل در مقدمات و در ابتداییاتش خیلی نقشی ندارن و خیلی نمیتونن نقشی ایفا بکنن.
بله.
لذا برطرف کردن سایه جنگ یا نپرداختن به این موضوعات، این میتونه یک رمز موفقیتی باشه که مردم به زندگی عادی برگردن، به فعالیت های اقتصادی و زندگی عادی خودشون بپردازن. اتفاقا دشمنان ما نگه داشتن سایه جنگ و حالت ابهام و تردید برای مردم رو بهتر میپسندن، چون با نگه داشتن مردم در چنین شرایطی عملا بخش های اقتصادی و اجتماعی رو متوقف
میکنن، حالت ایستایی پیدا میکنه. بله،
دانشگاه ها، مدارس، مراکز مبادله کالا حالت ایستایی پیدا میکنه و عملا اونها از طریق یک عملیات روانی به بخش قابل توجهی از خواسته هاشون میرسن بدون اینکه یک گلوله شلیک کرده باشن.
درسته.
لذا به نظرم رسانه ها، حالا صدا و سیمون که رسالت بزرگش مشخصه به عنوان ستاد فرماندهی عملیات روانی و تبلیغات نظام، وظیفش مشخصه. دستگاه های دیگه که وظیفه من هستن، فضای مجازی، صاحبان سایت ها و کانال ها و اینها در فضای مجازی، اینها باید مصالح کشور رو، آرام بخشی، التیام بخشی روانی مردم رو در دستور کار قرار بدن و شرایط رو به شرایط عادی برگردونن.
در واقع فضا رو بشکنن، اون فضایی که اونا سعی میکنن بر اقتصاد کشور حاکم کنن.
بله بله، اونها اگر بتوانن این حالت ابهام و تشکیک رو که منجر به تعطیلی فعالیت های جامعه میشه، این رو اگر بتوانن حفظ بکنن، به خواسته هاشون رسیدن بدون اینکه
خیلی نکته مهمی هستش. آقای دکتر دهقانم به خوبی بهش اشاره کردن. خوبه هم به اهالی رسانه بگیم و هم به مسئولان کشوری مسئله رو متذکر بشیم، مدیران، تصمیم گیران، که واقعا از این به بعد سیاست آمریکا و رژیم صهیونیستی این مسئله هست که چون میدانند تقابل نظامی براشون بسیار پرهزینه است، ولی حداقل میگویند فضا رو، فضای ملتهبی نگه داریم، سایه جنگ و بالای سر ایران نگه داریم تا بتوانیم ببریم به سمت فلج اقتصادی. و این موضوع رو خیلی باید واقعا همه مد نظر قرار بدن. الان همه میدونن که ما در شرایط آمادگی بسیار بالای از لحاظ نظامی به سر میبریم، تجربیات جنگ 12 روزه هم در کنارشه و خیلی از حرفا واقعا جاش در مذاکراته که ما بگوییم آقا آماده ایم کاملا. خیلی دیگه دلیلی نداره که آقا بحثای نظامی خیلی برجسته مطرح بشه، حالا از توی برخی از مثلا بگوییم حالا مدیران تصمیم گیر حوزه سیاست خارجی، به هر حال موضوعی هستش که اونا دنبالشن. امیدواریم که تو بحث آرامسازی افکار جامعه نسبت به سایه جنگی که اونها مد نظرشون هست حتما بتونیم به یک استراتژی بسیار مهم برسیم، چون سیاست اصلی اونا در ادامه همین خواهد بود. جمع‌بندی شما رو بشنویم آقای دکتر.
بله خواهش میکنم. من به همین فرمایش شما اشاره دارم، اینکه ما جامعه ای هستیم که ایستایی برامون سم مهلکه. ما موجی بله. که آرام در واقع در حالت سکون و ابهام و ایستایی برامون خسارتبار هست. بذار این حرکت توفنده ای که ملت ایران 47 سال هست آغاز کردن و قله های ترقی و رشد و پی در پی در نوردیدن و هزینه های قابل توجهی هم برای این رشد و تعالی پرداخت کردن، در جنگ، در توطئه های مختلف، در تروریسم کور، در تحریم های اقتصادی هزینه های زیادی هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ ظرفیت های اجتماعی، هم به لحاظ انسانی شهدای زیادی رو تقدیم کردن.
بله.
فشارهای اقتصادی زیادی رو تحمل کردن تا از اون شرایط شکننده و آسیب پذیرندگی عبور کردن. این رو ما نباید به راحتی تحت تاثیر فضای تبلیغاتی امروز از دست بدیم و متوقف.
درسته. سپاسگزارم از شما آقای دکتر ناصر دهقان، کارشناس مسئله منطقه. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ.
بله شما همچنان شنونده برنامه سبز سفید سرخ هستید. تا پایان همراه ما باشید. بسیار سپاسگزارم که همراه دیگری از برنامه‌های سبز سفید سرخ بودید. در برنامه امشب ما سعی کردیم نگاهی کنیم به ابعاد حضور نظامی آمریکا در منطقه و تهدیدهایی که متوجه ایران کرد و مسائل پشت پرده این تهدیدات. گفتگو کردیم با آقای دکتر علی قادری که اشاره کردم به این مسئله که هم رژیم صهیونیستی و هم آمریکا در جنگ 12 روزه این مسئله رو متوجه شدن که رویارویی مستقیم با ایران خطرات بسیار و هزینه‌های بسیاری داره. کشورهای منطقه به اونها هشدار دادن و بعد هم آقای دکتر دهقان به این مسئله اشاره کردن که لازم هست افکار عمومی رو آرام کنیم، چرا که طرف مقابل دوست دارد که سایه جنگ رو بالای سر کشور نگه داره و از این طریق التهاب ایجاد کنه و ایستایی ایجاد کنه در اقتصاد کشور، که این مسئله باید به شکلی با یک استراتژی برای افکار عمومی خونسا شود. سپاسگزاریم از اینکه همراه دیگری از برنامه‌های سبز سفید سرخ بودید. تا برنامه دیگر، من رضا فراخی همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
با رادیو جوان در حل مشکلات تولید تنها نمیمانید.
سلام، از رادیو جوان برنامه بلامانه تماس میگیرم خدمتون. پیامک زده بودید به برنامه بلامانه، بفرمایید که مشکل چی هستش.
بلامانه،
در بلامانه پیگیر موانع کسب و کار شماییم.
موانع کسب و کار خود را با ما در میان بگذارید. مشکلات و موانع کسب و کارتان را در طول پخش برنامه به شماره 30881 و در ساعات دیگر به شماره 0921-204-7453 پیامک کنید. بلا مانع.
چه زیبا آمدی غوغا به پا کردی، من دل خسته را از نو بنا کردی، مرا بردی به یک رویای شاهانه، به تار و پود یک عشق بهارانه. چه زیبا آمدی گل پوش و گل ریزان، پناه من شدی هم درد و هم درمان، مرا هر شب در آغوش همین خانه، به مستی میبری پیمانه پیمانه. بچه لبخندی چه شیرین آمدی، آن صفای خنده هایت را خوش است. تا نگاهم می کنی دنیا خوش است، اوج سرمستی این رویا خوش است. بچه لبخندی چه شیرین آمدی، آن صفای خنده هایت را خوش است. بچه لبخندی چه شیرین آمدی، آن صفای خنده هایت رو خوش است. تا نگاهم می کنی دنیا خوش است، اوج سرمستی این رویا خوش است. بچه لبخندی چه شیرین آمدی، آن صفای خنده هایت رو خوش است.
Oh, ما با زبان فارسی ما میمانیم.
آیا اشعه ها درسته؟ شعاع مفرد کلمه اشعه است. پس خود کلمه اشعه جمعه و با ها جمع بسته نمیشه و بهتره بگیم شعاها یا پرتوها. نکته ای به نقل از زنده یاد استاد ابوالحسن نجفی در کتاب غلط ننویسید.
شیرین و چه زیبا و فریباز ترنم غزلواژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دل دار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی، غزل‌های شنیدنی.
به نام او که به تار و چنگ صدا و رنگ بخشید. دوستداران ساز و سرود سلام، دعوتید به دقایقی گلگشت در باغ سرسبز موسیقی ایرانی و ادبیات فارسی. بیشتر صاحب نظران برانند که حافظ غزل فارسی رو به اوجی رسوند که دیگر هرگز تکرار نخواهد شد. شعر حافظ دارای سه فضای عاشقانه، عارفانه و مدحیه. در این قسمت هرچه بشنویم از غزلهای لسان الغیب. ابتدا تصنیف چهارگاه با آهنگسازی شهرام منظمی و آواز سروش آینه تقدیم به همه شما.
مرا عهدی با جانا، مرا عهدی با جانا، که تا جان در بدن دارم هوا دارم. هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم. خدا
حافظ پژوهان برجسته ترین ویژگی سبکی غزل او رو پریشانی دونستن، یعنی استقلال و عدم ارتباط ابیات. در غزل‌های حافظ هر بیت موضوعی رو مطرح می‌کنه که گاه مستقل از دیگر ابیات حتی به موضوعی جداگانه اشاره داره و گاه در ارتباط با موضوع همون غزله. دیگرگونی‌های پی در پی، بنمایه‌ها و صور خیال حافظ سبب میشه خیال کنیم موضوع شعر پیوسته تغییر می‌کنه، در حالی که شاید چنین نباشه. از این رو برای تحلیل درست غزل حافظ باید مرز ظریف میان موضوع بیان شده و روش‌های گوناگون بیان اون موضوع رو در نظر داشته باشیم. تصنیف همنشین دل با آهنگسازی رامین صفائی، آواز وحید تاج و غزل شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی همین الان تقدیم به همه شما. پذیری حافظ از قرآن تردیدی نیست. انقلاب حافظ در غزل که همان سرودن ابیاتی دارای معنای مستقل باشه تحت تأثیر سبک قرآن بوده. در این حال حافظ فرهنگ باستانی و فرهنگ اسلامی ایران رو با دین، کلام، فلسفه و عرفان پیوند داده و در شعرش متبلور کرده. حالا تصنیف شور رو بشنویم با غزلی از حافظ شیرازی و صدا و آهنگسازی علی رستمی.
دل از من برد و روی از من نهان کرد، دل از من
Follow.